أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. گفتیم که بدهی به دیگران و داشتن مظلمه برگردن از موانع مهم استجابت دعاست. دانستن موارد مربوط به مظالم عباد مقدمه است برای اینکه انسان این بدهی ها یا گردنش نیاد یا اگه قبلا آمده در صدد جبرانش باشه. مال مشترک بین دو یا چند نفر از اون مواردی است که زمینه این مظلمه رو ایجاد میکنه. از جمله اون موارد مالی است که به ارث میرسد به چند نفر و تصرف در اون مال متوقف است بر اینکه همه رضایت داشته باشند. اون هم به این نوع از تصرف که دو شب گذشته راجع به این موضوع یه تذکراتی دادیم. مورد دیگری که از مظالم پیش میاد اینه که متوفا وصیت کرده در اموالی که از او باقی میماند و این وصیت شرعاً تا یک سوم ماترک او، یعنی اموالی که در حال مرگ داشته، تا یک سوم این اموال نافذه و قابل اعتراض از سوی هیچ کس نیست. نمی شود وارث بگه من قبول ندارم، نمی شود بگوید که چرا با من هماهنگ نکرده، چرا از من سوال نکرده، اگه از من می پرسید می گفتم فلان شکل وصیت بکن، یا چرا در وصیتش گفته مثلا یکی از وراث از بقیه بیشتر ببرد و امثال اینها. این اعتراضات هیچ کدام وارد نیست. اگر بدون توجه به وصیتی که تا حد یک سوم ماترک هست اگر بیان و اموال رو تقسیم کنند، در این مال تقسیم شده‌ای که اشاره کردم در حقیقت مظلمه وجود داره و تصرف در این مال قبل از پرداخت اون مظلمه از مصادیق غصب و از گناهان کبیر است. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند و حسن عاقبت نصیب همه ما بگردانند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و الامر الاعجب والخطب الافضع بعد جحدك حقك غصب الصديقه الطاهره الزهراء سيدت النساء فدكا و رد شهادتك و شهادت السيدين سلالتك و عطره المصطفى صلى الله عليكم. امام هادی علیه السلام در این زیارت قدیریه خطاب به جدشون امیر المؤمنین علیه السلام عرضه می دارند که شگفت‌ترین چیز و مصیبت بارترین نکته‌ای که بعد از انکار حق تو و غصب حق تو رخ داد این بود که آمدند و اموال حضرت زهرا که در زمان حیات پدرش ملک او شده بود که همون باغ فدک باشد، اینو غصب کردند. این غصب یک مقدمه ای بود برای یک امر بسیار زشتی از نظر دینی که اساساً به کفر می رسید و او این بود که هم ادعای زهرای مرضیه سلام الله علیها رو نسبت به فدک رد کردن، هم شهادت امیر المؤمنین علیه السلام و هم شهادت حسنین سلام الله علیهما. و این دقیقا در نقطه تقابل با قرآن قرار داشت. عرض شد که اموالی که ملک شرعی حضرت زهرا سلام الله علیها بود مقدار خیلی زیادی بود که عمدهش میراث پدرش بود که به او رسیده بود، اشاره کردیم. این میراث مقدار خیلی زیادی بود، بسیار بسیار زیاد بود و در بین این موارد فدک نبود. فدک در زمان حیات رسول خدا حضرت خودش داده بود به دخترش، دختر حضرت زهرا سلام الله علیها هم تصرف کرده بود و از منافعش هم بهره برداری میکرد، یعنی اون منافع رو میگرفت حضرت و انفاق میکرد، حالا یه بخش مختصرش رو هم در زندگی مصرف میکرد، عمدش انفاق میشد. این باغ فدک که ملک شخص پیغمبر خدا بود به امر الهی به حضرت زهرا داده شد. این چنین نبود که حضرت میل شخصیشون بر این باشه فقط، گرچه اگر می بود هم مسئله تغییری در جهت نتیجه نهایی چندان ایجاد نمی کرد، ولی ما روایات متعددی داریم که جبرئیل آمد و به پیامبر خدا این آیه رو آورد و آت ذوالقربا حقه، به ذوالقربای خودت حقش را بده. تو بعضی از روایات داری که پیغمبر خدا از جبرئیل پرسیدند که این آیه منظور چیه؟ جبرئیل به حضرت راهنمایی کرد که خدای متعال مرادش از این آیه اینه که باغ فدک رو باید شما به ملکیت دخترتون درآورید. این باغ رو حتی ام ایمن در روایتی است که میگه من بودم در محضر پیغمبر خدا که حالت وحی بر اون حضرت عارض شد و پیامبر خدا به جبرئیل گفتن این آیه یعنی چی؟ باید من چه بکنم؟ جبرئیل گفت من شما رو میبرم زمین رو، حدود زمین رو به شما نشون میدم که از کجا تا به کجا را باید به دخترت بدهی. و حضرت رفتند اونجا رو دیدند، آمدند در حضور من و امیر المؤمنین علیه السلام به دخترشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این باغ رو بخشیدند. خب این مال، این حادثه سال هفتم هجری اتفاق افتاده، پیامبر خدا سال یازدهم از دنیا رفته یا به شهادت رسیده. تو این سه سال کارگرانی رو حضرت اونجا گذاشته بودن، متصدیانی بودند، کاملا معلوم بود که مال مال اون حضرته. خب بعد از اینکه اموالی که به ارث به پیغمبر خدا رسیده بود، به حضرت زهرا رسیده بود رو گرفتن، دیدن باید این فدک رو هم بگیرن. وقتی رفتن فدک رو گرفتن، اینجاست که حضرت زهرا سلام الله علیها اون خطبه معروف رو رفتن خوندن. اون خطبه اگر به نام فدک نامیده شده، خطبه فدکیه ازش تعبیر میکنن، در اون خطبه هیچ سخنی از باغ فدک نیست. اگر گفتن که این خطبه خطبه فدکیه است، به این جهت هست که بعد از غصب فدک انجام شده. غصب فدک مرحله بعد از غصب میراث پیامبر خداست که به حضرت زهرا رسیده. اول اونو غصب کردن و با حدیث جعلی نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما گروه پیامبران ازمون کسی ارث نمیبرند، این حدیث رو مبنا قرار دادن تا بیان میراث رو بگیرن. برای گرفتن فدک این حدیث کفایت نمی کرد. اومدن و گفتن که این مال مال پیغمبر بوده و شما باید شاهد اقامه بکنی که این مال رو پیغمبر به شما بخشیده. حضرت زهرا سلام الله علیها به خلیفه اون زمان حضرت فرمود که اموالی که در دست هر کسی هست، مگه خود این که در دست او هست کافی نیست برای اینکه او مالک بشه؟ مگه تو از مسلمان ها آنچه که دارند، تو مگه شاهد میخوای که این ها رو دارن؟ همین که در دستشون هست کافیه. گفت در این حال شما باید شاهد بیاری. حضرت فرمود که اگر دو نفر بیان و یکیشون تصرف در مال داره، اون دیگری نسبت به این مال داره ادعا میکنه، تو از کی شاهد میخوای؟ گفت من از اون کسی که ادعا میکنه. فرمود پس مورد منم همینجوره. در این حال بازم اصرار کرد رو همون حرف اول که باید شما شاهد بیاری، بدون شاهد ما قبول نمیکنیم. هرچه این شواهد، این یه نکته ایست که به عنوان قاعده ید مسلمان ها همشون اتفاق نظر دارن. این قاعده اصلا یه قاعده عقلاییه که در دین این قاعده عقلایی امضا و تأیید شده. هر کسی هر چی که در اختیارش هست از اموال منقول و غیر منقول، اصل اینه که این مال ملک اوست. اگر دیگری متصرف نیست و میخواد در این مال بیاد و ادعای مالکیت بکنه، او باید دلیل بیاره. هر چه بر این مسئله امیر حضرت زهرا اصرار کرد، امیرالمؤمنین در این مورد ادعا کرد، نپذیرفتند و این مرحله بیفایده شد. حضرت زهرا رفتند و شاهد آوردند. ام ایمن شاهد بود، امیرالمؤمنین علیه السلام هم همینطور. در بعضی روایات داره که حسنین علیه السلام هم شاهد بود. در اینجا اینا وقتی این شهادت ها رو دیدن، روایات متعدد و متنوعی در اینجا هست. در مورد ام ایمن گفتن که هی امرأتون عجمیه، این یه زنیه که خیلی زبان واضح عربی نداره، چون مال منطقه افریقا بود. این معلومه چی میگه؟ این که هیچی. از اون طرف در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام جمله ای رو به کار برد که این جمله رو دومی به کار برد، گفت و اما علیون فیجر النار الى قرصه، علی آتش رو تو تنور به سمت نان خودش میکشه. این کنایه از این که چون علی ابن ابی طالب داره از این مال یه جوری به صورت غیر مستقیم استفاده میکنه، شهادتش به درد نمیخوره. شهادت حسنین علیه السلام به عنوان اینکه اینا طفل هستن و کودکن نپذیرفت. امام هادی علیه السلام میفرماید بعد از غصب خلافت از همه کارهایی که اونا کردن این عجیبتر بود، اولا چون کاملا غیر عقلایی بود. کسی که مال رو تصرف داشته، اونم سالیانی 4 سال ازت اونجا، 3 سال خوردهی 4 سال متصرف بوده تو اون مال، از او شاهد میخوان و بعد هم شهادت، این شهادت ها رو هیچ کدوم نپذیرفتن. ام ایمن وقتی خواست شهادت بده یه مقدمه ای رو پرسید از اولی، گفت تو من ازت اولا بپرسم، تو شنیده ای که پیغمبر خدا در مورد من فرمود که ام ایمن یکی از زنان بهشته؟ گفت بله شنیدم. گفت منی که اهل بهشت هستم، پیغمبر خدا بهشتی بودن مرا تضمین کرده من دارم شهادت میدم. در این حال دومی اونجا حاضر بود، گفت این اون زنیه که خوب حرف درست نمیتونه حرف بزنه. بعدم در امور در اینجا باید دو تا زن باشن شهادت بدن، شهادت یه زن پذیرفته نیست. این یعنی درست مخالفت کردن با پیغمبر خدا. بعد اینجا امیرالمومنین علیه السلام یه مهاجه دیگری هم دارند با اینها. امیرالمومنین به اولی و دومی زمانی که هر دو بودن فرمود اگر بیان افرادی شهادت بدن بر ناپاکی حضرت زهرا سلام الله علیها، شهادت بدن که او از عفت خارج شده، شما چه میکنید؟ اینا گفتن که ما حکم خدا رو در مورد او جاری میکنیم و حد میزنیم او رو. حضرت فرمود که شما با قرآن دارید مخالفت میکنید، چون در قرآن هست انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونا گفتن خب وقتی شاهد آمده ما باید به قول شاهد عمل کنیم. حضرت فرمود شهادت خدا سزاوارتر پذیرفتنش یا شهادت دو نفری که میان یا چند نفری که میان و اونا دارن شهادت میدن. این نپذیرفتن شهادت به معنای رو در روی با قرآن بود و رد کردن حرف خدا. در خطبه فدکی یک کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها کردن این بود، نیمدن اقامه دعوا کنند و ادعای مال کنند نسبت به فدک. او مهم بود، اما اهمیت بالاتر این بود که به مردم همون زمان اثبات کنند که این دستگاه خلافت با پیامبر، با قرآن، با خدا در تعارضه و این سند بماند تا روزگار بعد. در این روزگارم ای کسی بخواد بررسی کنه میفهمی که این دستگاه با قرآن در تعارض بود. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا تو اون خطبه فدک بیشتر روی این که آقا میراث پیغمبر خدا حق منه و این امر رو قرآن داره تصدیق میکنه، اینی که شما دارید میگید سخنی است به دروغ، به پدرم دارید نسبت میدین و اینا چیزهایی است که با قرآن در تعارض قطعی و 100%. این به این بیان بیانی بود که میشود ما این رو به عنوان یه توضیح مختصری نسبت به فرمایش امام هادی علیه السلام داشته باشیم. اما اون جمله‌ای که دومی گفت اما علیون فیجر النار الی قرصه، که یک جسارت بسیار روشنی به امیرالمؤمنین بود، پاسخ او را امام هادی علیه السلام به صورت زمینی در ادامه این زیارت مطرح می‌کنند که بماند انشاءالله برای فردا شب. ذکر فضائل امیرالمؤمنین، شنیدنش، گفتن، نوشتن، خواندن و بحث و گفتگو درباره او کردن به قصد قربت، سبب تقرب ما به خدا و سبب زدوده شدن معاصی و گناهان ماست. خب عرض امشب من تمام. شب شب جمعه است، شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. ماه هم ماه مبارک رمضان، شب از نیمه گذشته و اسباب استجابت دعا از جهات مختلف فراهم. شام ولادت امام مجتبی صلوات الله علیه کریم اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هست. ما در کنار این سفره گسترده شده از ناحیه خدای متعال به عنوان ماه رمضان و سر سفره کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام و شب جمعه امام حسین، تو این سفره اگر ما در کنارش باشیم ولی نتوانیم از این سفره آنگونه که نیاز داریم در حد احتیاج خودمون لقمه بر بگیریم، در حقیقت اینجاست که باید خود رو سرزنش کنیم، چون سفره‌ای به این گستردگی و ما در اینجا محرومیت از ناحیه خودمونه. تو پرانتز بگیم البته که گاهی آدم به جای این که دنبال آب برود باید به دنبال تشنگی باشه. گهگاه می شود خطاهای ما، گناهان ما سبب میشه که اصلا اشتهای معنوی کور میشه. با اینکه زمینه بهره برداری زیاده، ولی اون حالت احساس نیاز وجود نداره. مثل کسی مونه که اصلا اشتهای به غذا براش نمیاد. خود این که شخص گرسنه نمیشه، خود این یه درجه ایست از سلامتی. و اینکه الان گرسنه است، ولی خود داشتن احساس گرسنگی خودش یه نکته مهمیه. گاهی که آدم به این حالت میفته، باید از خدای متعال درخواست این نکته رو داشته باشه. و خدا هم خیلی کریمه، اگر کسی در خانش رو بزنه برای این که این مورد رو هم خدا به عطا کنه، در صورتی که قدری اصرار بکنه، من دق بابن ولجه ولجه، اگر در خانه خدا رو بکوبد کسی و لجاجت کنه، یعنی اصرار کنه، نه اینکه بگه و بره بزنه و منصرف بشه، نه، اگر ادامه بده بعد ببینه مورد لطف و عنایت حق متعال واقع میشه. این سفره گسترده و ما هم همه به درجات مختلف سر تا پا نیازیم، بی تعارف سر تا پا نیازیم، نیازهای مادی معنوی و از همه نیازهای ما بالاتر نیاز به این که خدای متعال گذشته زندگی ما رو به کلی نادیده بگیره، که اگر خدا بخواد ما رو نسبت به یکی از این اموری که هر کسی از ما بالاخره یه چند تایش حداقل تو ذهنش هست، اگه خدا بخواد به یکی از اونا ما رو مؤاخذه کنه، هیچ مفری و هیچ جایی برای عذرخواهی و جبران و خلاصه انکار وجود نداره. لذا بهترینش اینه که خود او بیامرزد و ما رو مورد مغفرت واسعی خودش قرار بگیره. امام مجتبی علیه السلام امروز روز ولادتشون بود، کشکولا رو در خانه اون حضرت ببریم. دیشب عرض کردیم که اهل بیت علیه السلام و از جمله امام مجتبی در بخشش نسبت به مردم و اونایی که به سوی اونها دست دراز میکردن بی محابا میدادن، خیلی کریمانه، تو خیلی وقتا شمارش هم نمیکردن، میدادن میرفتن. یه وقتی، این البته مربوط به امام حسینه، تو بعضی از نقل ها البته گاهی برای امام حسن علیه السلام هم مشابه این ها هست. یک کسی اومد خواست اظهار حاجت کنه، حضرت فرمودن بنویس حاجت تو روی این خاکی که جلوی ما هست، ما همین بنویس. حضرت گفتن چرا گفتید بنویس؟ حضرت فرمود این وقتی داره حاجتشو میگه تو صورت من نگاه میکنه، من میخوام خجالت نکشم، میخوام خجالت نکشم. کریم اینجوریه دیگه، الکریم و یرا احسانه دینن علیه یقضیه. کریم این خصوصیت رو پدرش امیرالمومنین فرمونده. کریم اون کسیه که وقتی میخواد احسان بکنه به دیگری، تلقیش اینی که من بدهکارم، دارم بدهیم و ادا. امام مجتبی این گونه بود. امروز امام زمان علیه السلام کریم من اولاد الکرامه. اگر کسی به سوی اون بره، این روشی است که در احسان دارند و ما باید بدونیم که با چه بزرگوارانی مواجهیم. یه وقت تو ذهنمون جور چیزای دیگه‌ای نیاد. خب امام مجتبی علیه السلام پسری داره به نام عبدالله که این دومین کسی است که در آغوش امام حسین بود و اونجا به شهادت رسید. دومین کس عبدالله وقتی دستانشو عبهر ابن کعب ملعون برید، در حالی که به پوست آویزان بود فریاد بزد یا امه، مادر ببین دستمو بریدن. من نمیدونم مادر خودشو صدا میزد یا وقتی شمشیر به بازوانش خورد یاد مادرش فاطمه زهرا و ضربه‌ای که به دست مادرش خورد افتاده بود. سید شهدای بچه رو بغل کرد، در آغوشش بود، شروع کرد نوازش کردن او. هر مله یکی از اون تیرهایی که یکی از اون سه شعبه هایی که خرج کرد اینجا بود، گلوی این بچه رو هدف گرفت. امام حسین علیه السلام این بچه در حالی که در آغوشش بود و تیر به گلوی او اصابت کرده بود، این بچه رو تقدیم خدای متعال کرد. خودش هم قبلا شش ماهش رو در دست گرفته بود. اینجا امام حسین داشت با عبدالله حرف میزد که تیر به گلوی عبدالله خورد، اما اونجا امام حسین داشت با مردم سخن میگفت. مردم شما با من جنگ دارید، من با شما میجنگم. این بچه چه گناهی کرده؟ اما ترونه کیف یتلظا عطشا. نانجیب تیر سه شعبه به گلوی بچه‌ای که هنوز شش ماهش کامل نشده. یه وقت آقا ببینه این بچه داره دست و پا میزنه، مقداری از این خونه ها رو حضرت گرفت و آسمان پاشید، مقداری رو هم به محاسن خودش، بخشی از این خونه ها رو هم به قنداقه این بچه. صدا میزد خدایا چون تو داری میبینی این مصیبت بر من قابل.